بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 307، از ثالثه الترجیح للروایات الخاصه. فرمان عرفنا ان القاعده فی جمیع حالات التعارض المستقر بین الادله المحرزه هی التساقط. در صفحه قبل خوندیم که اگر جمع عرفی امکان نداشت، مقتضای قاعده اولیه دعوای دوتا امام جماعت، مقتضا این استش که این دوتا از دو تساقط کنند و صلاحیت پیش نمازی نداشته باشند. وقت یستثنا من ذلک خصوص روایات المتعارضه لما دل على لزوم اعمال بعض المرجحات فی ذلک. استثنا میشه از این قاعده اولیمون یه سری از روایاتی که متعارض میشند به خاطر بعضی از مرجحاتشون. بعضی جاها اگر مرجحاتی میشه درشون پیاده کرد، اونها رو ما استثنا میکنیم و به همون روایتی که دارای ترجیحن عمل میکنیم. ولعل اهم ما یمکن التمسک بهی فی هذا المجال، شاید بشه گفت بهترین روایتی که در این مجال میشه بهش تمسک کرد. مرحوم مظفر در اصول فقه چندین صفحه مرجحات و روایات و اینها رو بحث کردن و همش 10 مورد از این دستبندی کردن، خیلی بحث رو طول دادن و آخرش به همین رسیدن. شاید سر کل اون روایات دیگه نیوردن، نتیجهش میگم بهترین روایت که قابل جنبندی و نتیجه گیری هست همین روایت هست. روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، وقتی دو روایت مختلف برای شما نقل شد، فعرضوهما علی کتاب الله، اینها رو عرضه کنید بر قرآن، فما وافق کتاب الله فخذو، آنی که موافق با قرآن بود بهش عمل کنید، و ما خالف کتاب الله فردوه، اونی که با قرآن مخالف بود بندازید بهش کنار. فان لم تجدوهما فی کتاب الله، اگر حکم اینها در قرآن نبود که بخواد مستقیما بگیم این موافق با قرآن یا مخالف قرآن، فعرضوهما علی اخبار العامه، عرضه کنید اینها رو بر روایات اهل سنت، فما وافق اخبارهم، اون روایتی که موافق با روایات اهل سنت بود فذروه و رهاش کنید بذاریدش کنار، و مخالف اخبارهم، اونی که مخالف با روایات اونها بود فخذوه. به خاطر همون نکته ای که عرض کردم که نشون میده این روایتی که موافق هست در شرایط تقیه صادر شده و نظر عطی و اصلی اهل بیت نبود. خب فإنها تدل على لزوم اعمال مرجحین، این روایت نشون دهنده دو دسته از مرجحات. فاولا یرجح، اول این استش که ترجیح داده میشه، ما وافق الکتاب الکریم، اونی که موافق قرآن هست ما میگیریم، علی ما خالفه، اما اونی که مخالف قرآن میذاریمش کنار. و ثانیا عند فرض فقدان المرجح الاول، اگر اون مرجح موافقت قرآن نشود، یرجح ما خالف العامه، اونی که مخالف اهل سنت هست ترجیح داده میشه، علا ما وافقهم، اونی که مخالف اونها ترجیح بدن میکنه بر اون روایتی که موافق روایات اونهاست. اما به نسبه للمرجح الاول، این که گفتیم موافق قرآن رو بگیر مخالف قرآن رو بذار کنار، آیا واقعا ما روایات مخالف قرآن این چنینی پیدا میکنیم؟ فرمان فر مخالف للکتاب، این که میگن مخالف، این نکن چندان مخالف عجیب غریبی، یه علا نحوه، گاهی وقتا مخالفت به نحو تعارض غیر المستقر هست، یه تعارض غیر مستقری، مثلا چی؟ قرآن فرموده احل لکم صید البحر، مثال شو یادشونید، قرآن فرموده احل لکم صید البحر، صید دریایی بر شما حلال است، به صورت مطلق فرموده. روایت میاد میفرماد که فقط مایه های بولکدار حلالند، مایه های بیبولک حرامند. خب این روایت که به صورت مقید و محدود چیزی رو بیان میکنه، یه تعارض غیر مستقری داره. یعنی اول ما احساس میکنیم بین این روایت و قرآن تعارضیه، بعد نه میایم مقید رو بر مطلق مقدم میکنیم دیگه. این بحثاش قبلنا در هر جایی که این ظهورهای عرفی ها وجود داشته باشه پیاده میشه. در نتیجه میفرمان که مخالفتون به نحو تعارض غیر المستقر، بعضی وقتا تعارضشون بدوی و اولیه، که مخالفت حاکم للمحکوم، خاص، عام، مطلق، مقید و چیزهای از این قبیل، این یه دسته. و دسته دوم و مخالفتون به نحو تعارض المستقر، اما گاهی وقتا ممکنه یک تعارض مستقری و تعارض جدی و احساس بشه بین یک روایت، که مخالفه به نحو تباین در یه مسئله کاملا ما مسئله رو متباین احساس بکنیم بین قرآن و یک روایتی. قرآن فرموده ربا حرام است، این روایت بفرماد ربا حرام نیست. یا به صورت عموم خصوص من وجه باشه در یک بخشی این تباین رو ما احساس بکنیم. اما اذا کنه احد المتعارضین مخالفا للکتاب به نحو المعارضه المستقره، اگر که قرار باشه این روایت کاملا مخالفه با قرآن باشه، فهو بحث عن الحجیه فی حد نفسه، اینکه نشدنی است، ما نمیخوایم چه روایتی رو در مرحله تعارض و حجیت قرار بدیم. ای حتی اذا لم یعارض و خبرون آخر، حتی اگر معارضی هم نداشت روایتی که بخواد مباینه با قرآن باشد، معنا نداره که بخواد بهش توجه بشه. لما تقدم من اشتراط حجیت الخبر، قبلا ما گفتیم که اگر که اخبار و روایات بخوان معتبر باشن، به عدم معارضت ایل دلیل قطعی، نباید دلیل قطعی معارض و در برابرش وجود داشته باشه، به شرط اینکه چیزی قطعا مخالفش نبود شما به ظنون عمل بکن. حالا وقتی یه روایت مباین با قرآن هست، قطعا نمیتونه معترض. و علیه بنابراین توضیح معلوم میشه که یتعین کون المقصود من المخالفه للکتاب، معلوم شد اینجا که میگن مخالفت با قرآن، مخالفت مستقر و ثابت نیست، یک مخالفت اولیه و بدوی است. الموجب لترجیح الموافق، اینی که گفتن اونی که مخالف هست بذار کنار، منظورشون یه مخالفت اولیه است. یا مخالفه به نحو تعارض غیر المستقر، تعارض غیر مستقر یعنی تعارض ظاهری، یه تعارض ظاهری داره خیلی راحت اونی که موافق تر هست بگیر، اینی که یه ذره اینو این داره بذارش کنار. و طبیعیون لا یبعد ان یراد من موافقت الخبر، بنابراین معلوم شد که اون بالا هم که گفتیم این موافق هست این مخالف هست، منظورم از این مخالف عدم موافقت هست. اینجوری میگم، فرما که لا یبعد ان یراد من موافقت الخبر راجح للکتاب الکریم، این که گفتیم اون روایت رو ترجیح بده اینو بذار کنار، منظورم از موافق مخالف همین هستش که منظورم میگیم اونی که موافقه عدم مخالفت با قرآن داشته باشه، یا اینی که مخالفه عدم موافقت 100% با قرآن داشته باشه. یک کمی فقط توی محدود دلالت هاشون با هم تفاوت دارن. لوجوه عدم ورود جمیع تفاصیل الاحکام فی کتاب الکریم، به خاطر چی ما این مسئله طبیعی رو برداشت کردیم؟ گفتن طبیعیون، میفرمان طبیعی هستش که اونجا که میگیم مثلا این روایت رو ما موافق قرآن قرار میدیم، اون روایت رو کنار میذاریم، در بسیاری از موارد ما شاهد این هستیم که ما چون تفاصیل و جزئیات رو در قرآن نداریم، این لعدم ورود منظورش اینه، به خاطر وجوه عدم ورود جمیع تفاصیل الاحکام فی کتاب کریم، بسیار یا بهتر بگیم، بهتر بگیم 99% احکام ما رو ما توی قرآن که نداریم، خیلی محدوده کمی از احکام اشاره های کلی نسبت به شده. پس اینجا که اومدن گفتن که موافق با قرآن را بپذیر، موافق منظور ما عدم مخالفه، مخالف منظور ما عدم موافقه، یعنی به این صورت که روایتی صراحتا حکمش در قرآن بیان شده باشه منتظرش نباش. همین اندازه که مخالف با بعضی از عمومات قرآن نشد، این رو به عنوان مرجح در نظر بگیر. بل متحصل جنبندی این بحث مرجح اولمون این شد که ان الخبر المخالف للکتاب به نحو تعارض غیر المستقر، اون روایتی که مخالف قرآن است این بحث به نحو تعارض غیر مستقر، یه تعارض ظاهری داره با قرآن، اذا کان وحده من دون معارض، اگر فقط این روایت رو داشتیم بدون معارضی، مثل همین مثال چی؟ پولک و ماهی و اینا که گفتم، مثل روایت ماهی پولک دار و غیره، از این قبیل هست. اذا کان وحده من دون معارض، اگه خودش باشه و خودش معارض نداشته باشه، فیکون و حجتن و مخصصن للکتاب، ما این روایت پولک رو میگیریم و مقدمش میکنیم بر قرآن که مطلق گفته صید دریایی حلال است. درست؟ اگه فقط این روایت بود، خب قطعا این روایت مقدم میشد، چون این روایت داره یه محدوده ای از ماهی ها رو میگه حلالن، قرآن مطلق گفته، خب این چون از هره قرآن رو میذاریم کنار. و اما اذا کان له خبرون معارضان، اما اگر همین روایت ماهی پولک دار و اینها یه روایت دیگه ای پیدا شد که مطابق با اون اطلاق قرآنی بود، و اما اذا کان له خبرون معارض غیر و مخالف للکتاب، که اون خبر مخالف نیست و شبیه قرآنه، فیض خطوبه عن الحجیه و یکون المعارضه هو الحجه. اون روایتی که معارضه با این روایت پولک و اینها شده که اون یکی نه، اون روایت اولیه میمونه، این روایت پولک ساقط میشه. درست یعنی؟ چون روایت ماهی پولکدار مقید است نسبت به اطلاق قرآنی. اما اگه یه روایتی پیدا کنیم که اونم داره مطلق میگه همه ماهی های دریای حلال هستن، همه که حالا به عمومه، اون مطلق گفته، قرآن هم مطلق گفته، خب اون میشه شبیه قرآن. این روایتی که مقید هست، این از حجیت ثابت میشه. منظورش اینه. هذا كله في المرجع الاول. این بحثا در مورد مرجع اول بود که موافقت قرآنه. اما به نسبت به مرجع ثانی که در مورد مخالفت با روایات اهل سنت، فهو ما اذا كان احد الخبرين المتعارضين مخالفا لاخبارهم. روایات اهل سنت مثلا داره میگه که به عمو ارث میرسه با وجود دختر، روایاتی هم، اما شیعه میگه کل ارث باید به طبقه اول برسه که دختر یعنی برای فرزندان مقدم در اموها و نوه‌ها و عموزاده و بقیه. اهل سنت اگر دیدین و گفتن بفهمید این روایت در فضای تقیه‌ای بوده و بذاریدش کنار. و قد تفهم منهازا، این روایت رو دقت کن، این عبارت رو یه مقداری دقت میخواد خوندنش. بخونید این خط رو.
مخالفت
اخبار اخبار من معروف من آرائه هم ازالا تستم دوزن اخبار و ازالا عدد این خط اینجوری باید بخونیم. اولا وقت توف همو من هازا، بعد از هازا ویرگول بذاری، بعد از هازا ویرگول بذاری. هازا منظورشون همین خبری هست و همین روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که صفحه قبل اشاره شد. پس منظور از این هازا این روایته هستش که در باب مرجعات اومده. اینجوری باید بکنیم، وقد تفهم من هازا، یا هازهی اگه بود که خیلی بهتر بود، از این روایت میفهمیم ویرگول الخصوصیتو، الخصوصیتو نافعال تفهمه، فهمیده شده است. بعد تفهم رو هم کنارش معنا کنید، فهمیده شده است. بعضی ها اینجوری فهمیده اند از این روایت، الخصوصیت و لمخالفت اخبارهم، زیر اخبار خط بکشید. بعضی ها فکر کردن که منظور از این روایت امام صادق این است یه خصوصیتی داشته مخالف روایات اهل سنت بودن. دون ما هو المعروف من آرائهم، گفتن فقط مرجع وقتی که یک روایتی مخالف اخبار و روایات اهل سنت باشه، نه در جایی که مخالف آراء و اقوالشون باشه. فرق قضیه رو متوجه شدی؟ ما بالاخره از اهل سنت یه سری روایات داریم، یه سری اقوال و نظرات داریم. یکی در میخواد باز باشه راحت بشه، یکی اومده گفته که اگر که می‌بینید در روایت عبدالرحمن اومدن گفتن که مخالف اخبار، فقط اخبار اهل سنت هست که این ویژگی رو داره، شما فقط برای اخبار میتونید مرجع به حساب بیارید، نه برای اقوال و نظرات. ایشون فرمان که نه، این چنین نیستش که صرف اخبار ویژگی داشته باشد. حتی اگر آرا و اقوال اهل سنت هم در یک جایی فهمیدید به این استش که مثلا به عمو ارث برسد، به دختر ارث نرسد یا چیزهایی از این قبیل، بدانید که اون هم میتواند مرجع باشد و یا در این مضعفی باشد و روایت رو کنار بندازه. و حتی همو بعضی ها این چنین فهمیدن از این روایت مرجع، الخصوصیتو، آیا خصوصیتی دارد مخالف اخبار اهل سنت بودن؟ دون ما و المعروف من آرائهم اذا لم تستند الى الاخبار بل الى ادله استنباط اخرى عندهم. مثلا یه قولی رو شما در نظر بگیرید که اهل سنت داشته باشن، استناد به خبر و روایتی هم ندن، به ادله دیگری که پیششون هستش استناد بدن. متاسفانه اینجور مبانی رو داریم در اهل سنت. مثلا فرض کنید یه ادله‌ای دارن به نام قیاس و استحسان و مساله مرسله، اینها فرض کنید در مباحث کفاره روزه این قول رو دارن که این که گفتن 60 روز روزه میشه گرفت، 60 تا فقیر میشه قضا داد، این فقط مربوط به آدمای معمولیه و الا سرمایه دارا کدومش رو فقط باید انجام بدن؟ 60 روز روزه رو باید انجام بدن، چون اطعام که برای اونا سختی نداره. یاد کردی؟ اینجوری گفتن، میگن این کفاره رو خدا برای تنبیه قرار داده. خب به آدم میلیاردر بگه شما 600 نفرم غذا بده، اصلا براش به حساب نمیاد، هیچ تنبیه نمیشه، هیچ مجازات نمیشه. این باید حتما بره 60 روز روزه رو بگیره. اینجور مسائلی رو مطرح میکنن، اینجور استحسانهایی رو بیان میکنن، امثال اینجور حرفا رو زیاد داریم متاسفانه. حالا میگیم خلاصه اگر در جای دیدی یک چیزی رو اهل سنت قولی هم دارن ولی روایتی نسبتش نداشتن، آیا میتونه جزء مرجعات ما قرار بگیره؟ میگیم بله، به اخبارشون که موضوعیت نداره. فرمان لکن لهو ضعیفون، این فهمی که توی پاراگراف بالا گفتیم فهم ضعیفی به اعتبار ان ترجیح المذکور ليس تعبدی هم صرفا، اینجوری نیستش که یک تعبدی باشد در مخالفت با اخبار اهل سنت، بلکه نکته واضحه، نکتهش خیلی واضحه. نکته مخالفت اونها چیه؟ و هی ظرف تقیه، شرایط تقیه‌ای بوده، الذی عاشه اهل البیت، در یه دوران اهل بیت زندگی می‌کردن که باعث این میشد که مجبور بشن یک حرفایی رو برخلاف نظر اصلیشون بیان بکنن. الموجب لتفرق احتمالها فی الموافق دون المخالف، احتمالها پایش مخاره به تقیه، بالاخره در اون شرایطی که اونها زندگی میکردن باعث میشه که ما احتمال بدیم اون روایتی که موافق اهل سنت هست در اثر تقیه و خطر صادر شده دون المخالف، اما اونی که مخالف اهل سنت هست نه، کاملا شرایط آزادی داشتن و محرم و شیعه و غیره نزدیکشون بودن، میتونستن حرف واقعی خودشون رو بزنن. و حاضر این نکته که ماهی سابزون فی المخالف لأخباره هم، زیر اخباره هم خدید شد، این نکته‌ای که گفتیم به خاطر فضای تقیه همونطوری که در مخالفت با اخبار اهل سنت هم تمام معیزن المخالف لمدرکن آخر لهم، زیر مدرک حد بکشید، یعنی ما صرفا مخالفت با اخبار اهل سنت رو نداریم، مخالفت با اقوال و مدارک اونها هرچی که باشه نشون میده که در شرایط تقیه‌ای بوده اون روایت موافق و مخالفه رو ما به عنوان مرجع انتخاب. مطلب بعد آخرین قسمت این مرجعات میشه تخییر. تخییر باید ببینیم آیا قابل قبول هست یا نه. همونطور که عرض کردم در همون مثال امام جماعت و اینها هم مثال تخییر رو به این عنوان که بگیم که شما هر کدوم رو خواستی بردار رو انتخاب بکن، میگیم که در این قسمت هم ما در بحث تخییر روایاتی داریم، روایتی اومده بیان شده که مثلا گفتن صحابه فی سعت حتی یلقا امامه، مثلا گفتن اگر دو تا روایت داشتید که نمیدونستید این درسته یا اون درسته، شما راحت هستید در سعه هستید تا به امام برسید و حکمتون رو بپرسید. مرحوم مصنف فرمان که آیا این روایت به معنای تخییره؟ این که شما هر کدوم خواستی بردار انتخاب بکن؟ نه، برداشتی که دارن فرمان که معنای این روایت تخییر نیست، معنی این روایت عدم لزوم مسافرت سریع برای فهم و سؤال احکامه. درست؟ چون در شرایط اون دوران افراد و شیعیان و علما از شهرهای مختلف وظیفه داشتن بیان و احکامشون رو از اهل بیت بپرسن. اگر طرف تو در خراسان زندگی میکنی و دو نفر ثقه دو روایت متفاوت برات آوردن، باید سریع پاشی بیای مدینه از ما سوال بکنی؟ میگن نه، سب بکن فعلا تا برسی به حجت الهی، اما اینکه در این مدت چی کار کنی معنای تخییر ازش برداشت نمیشه. الرابعه قاعدت و تخییر، این که آیا ما بین دو روایت متعارض میتونیم بریم سراغ مخیر بودن و به قول معروف قرعه بکشیم یکشو برداریم؟ اذا لم یوجد شیء من المرجحات لأحد الخبرین المتعارضین، دو روایت متعارض اگه هیچ ترجیحی بینشون نبود، فقط یقال و عدم وصول نوبه الی التساقط، بعضی ها میگن نه چرا هنو بریم تساقط، تخییری یکیشون رو برمیداریم، بل الی حجیت احد ما به نحو تخییر الذی هو رابع الاحتمالات الخمسه المتقدمه. تأخیر اگر یادتون باشه احتمال چهارممون بود، میگم چرا برید تساقط، چرا هر دو اینا رو از مسجد بیرون کنید، این دو تا امام جماعت دعوا کن رو، یکیشون رو بالاخره قرعه میکشیم و نمازمون رو میخونیم پشت سرش. لدلیل خاص علی ذلک، روایت هم داریم برای مسئله. چه روایتی داریم برای تأخیر؟ این تأخیر حواستون هست با اون تأخیر اصول عملیه یعنی تاسمون فرق داره ها. این تأخیری است که ما رو در مرجعات بین روایات متعارض داره تکلیفون رو معلوم میکنه. تأخیری که اونجا بود مثال این بود که شما بین ارز کنم که دو امر الزامی و محذور تأخیر بین محذورین بود، نمیدونی این مورد مسلمان است یا کافر است. اگر مسلمان باشد دفنش واجب است، کافر باشد دفنش فرزند حرام است. بین واجب و حرام که یکی از دو مخیر است. اما اینجا مخیر بودن در ترجیح و اخذ به دو روایت متعارض. روایتی که در این زمینه داریم مثل روایت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام سألت و عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر، مردی در خراسان یا کوفه نشسته دنده خدا، دو نفر از اهل دین میان سراغش در یه موضوعی براش حرفی رو بیان میکنن، کلاهما یرویه، این میگه قال صادق اینجور، اون یکی هم میگه قال صادق علیه السلام اونجور، احد ما یأمر به اخذه و الاخر ینها، این میگه من خودم از امام صادق علیه السلام شنیدم اینجوری گفتن، اونم میگه من خودم از حضرت همینو شنیدم با تا یه جور دیگه گفت. کیفه اصلا قال حضرت فرمودن یرجعه حتی یلقا من یخبره، یرجعه یرجعه به معنی تأخیر بیاندازد، ارجاع تأخیر انداختن هست، یرجعه حتی یلقا من یخبره، این شخص به تأخیر میاندازد عملش رو و اظهار نظر قطعی رو تا زمانی که به یه نفر برسه که به او خبر درستابی بده، فهوتی ساعتن حتی یلقاهو، این بحث این شخص در سعه و گشایش هست تا زمانی که برسد به حجت الهی تا بتونه تکلیف حقیقی رو براش مشاهد. خب تقریب دلالت این روایت بر مسئله تخییر چگونه؟ به تقریب ان قوله فهوتی ساعتن حتی یلقاهو، این که گفتن این در گشایش هست هر جور میخواد عمل کند، یدل على انه مخیر فی العمل به ای واحد من الخبرین حتی لقاء الامام علیه السلام، مخیر است یکی اینو بردارد اونو بردارد تا زمانی که به محضر حضرت برسد، و هذا عبارتون اخرى عن جعل الحجیت تخییریه. پس این شد همون تخییر به صورت مرجحات، اومدیم تو فضای مرجحات بین دو تا روایتی که متعارض هستن، آیا میتونیم یکی از اینا رو انتخاب کنیم؟ میگیم بله، اهل بیت گفتن هر کدومش رو خودت می‌خوای بردار اون میشه عامل ترجیحش. و فیه انه ان من الوجیه ان یکون المقصود، درسته منتها ما معنایی که در این روایت برداشت میشه این چنین معنایی با توجه به فضای اون دوران، این معنایی که شما برداشت کردید این معنا نیست. من الوجیه شایسته این استش که ان یکون المقصود و معنای این روایت این باشه که عدم کون المکلف ملزمن، این که مکلف ملزم نباشد بالفحص و شد الرحال فورا الی الامام علیه السلام. روایت دارن میگن لازم نیست بلا فاصله تا وقتی مسئله مطرح شد مسافرت سریعی داشته باشی به سمت امام، بلکه غیر مطالب به تعیین الواقع، این شخص مطالبه نمیشه به این که بخواد حکم واقعی رو عمل کنه الا ان یلقى الامام علیه السلام. بله، وقتی رسیدی به محضر از و بپرس که این دو روایت برای ما مطرح شده شما نظر شرعی و حکم واقعی خدا چیست؟ اما در دورانی که این دو روایت متعارض به رسیدن چی کار باید بکنی؟ این روایت کاری به این قسمت نداره، اما مازای عمل و خلال هذه الفتره تا برسی به مدینه چی کار کنی؟ فهیه لیست متعرضتن ل... این روایت کاری به این نکته که نداره که شما در دورانی که این روایت میگه تندی نمیخواد به دوی بیای مدینه، فهوتی ساعته میگن فعلا در گشایش هستی تا برسی به محضر ما، پس ما چیکار بکنیم؟ نعم مقتضا اطلاق هل مقامی، مرحوم شیخ میفرمان اطلاق درخشید زمان چون مرحوم شیخ میفرمان مقتضای اطلاق مقامی رو در نظر بگیریم. اطلاق مقامی اگه یادتون باشه قبلا هم داشتیم در کنار اطلاق لفظی بود، اطلاق لفظی میگفتش که گوینده هرچی نگفته نخواسته، اطلاق مقامی هم میگن اگر چیزی رو به شما دستور نداد حتما نخواسته، همون معنا رو میده. اگر مکلم در مقام بیان هست و دستوری به شما نداد حتما لزومی نداشته. پس مسلمان مقتضای اطلاق مقامی این روایت انه یعمل نفس ما یعمله قبل وصول متعارضین الی،
چیکار بکنم یا ابن رسول الله؟ همون کاری که قبلا میکردی. حالا تا قبل از اینکه این دو تا روایت برسن چیکار میکردی؟ همون کار رو ادامه بده، این دو تا روایت متعارض رو فعلا در نظر نگیر تا برسی پیش ما و ببینی که حکم شرعی چی. اذ لو کان الذی یلزمه، اگر قرار بود کاری که برای این بنده خدا لازم است شیئاً آخر، اگر قرار بود یه چیز دیگه وظیفه این باشه، لاشار علیه علیه السلام، بالاخره کسی که از خراسان پا شده اومده و حضرت دارن پیغام میفرستن برای اونور دنیا، نمیشه افراد رو همجوری ول کنن بگن که حکمتون رو بیان نمی کنیم. حضرت قطعا در مقام بیان وظیفه بودن. چه وظیفه این شخص دارد؟ وظیفهش همون وظیفه قبلیست که هنوز بهش هیچ روایتی نرسیده بود، نه اینکه فرموده باشن تو به صورت تخییری یکی از اینا رو بردار. این هم در بحث تعارض ادله. باز کنم یا خواهد اکس از تابلویی این دو سفر هم باید بخونیم که دیگه مزارتون نماشیم. بس
این روایت؟
نه نه، همینطور که گفتن تعرضی و اشارهی به مسئله تعارض و تساقط و ترجیح نداره این روایت. این روایت فقط مسئله سعه و گشایش و از کنم که راحتی مکلف رو داره در مدتی که داره مونده تا برسه محضر امام. فهوبتی ساعت حتی یلقا، منش این استش که این شب عجله نباید بکنه حتما تا زود برسه و تکلیفش از ما بپرسه، به همون وظایف سابقش عمل بکنه تا برسه. آسان بگم آره، ببینید حالا نتیجه عملیش به قول شما شاید همون تساقط باشه ها. نتیجه عملی این روایت هم یه چیزی مثل تساقط میشه، چون هیچ کدوم از اینها رو ما بر نمیداریم، همون عمل سابقمون انجام میدیم و میانیم. مثلا میخوام بگم از این روایت اصلا کاری به ترجیح و تساقط ندارد. بسیار هم باید که بود. تا اینجا اگه یادتون باشه تنافی بین چی بودیم؟ تنافی بین عدله بودیم. اگر باید تو باشه اول بحث که شروع کردیم گفتیم ما سه دسته رو باید تعارضهاشون رو با هم دیگه بررسی بکنیم، بین اصول عملیه، تعارضها، تعارض تنافی هایی که بود، یکی بین ادله با هم، دوم بین اصول عملیه با هم، و سوم بین امارات و اصول عملیه، ادله و اصول با هم. مرحله اول تموم شد. مرحله دوم اصول عملیه خیلی ساده است، بحثش جمع‌بندی شد در همین جهت می‌نویسم. در نتیجه اینکه ما بین چند تا اصول عملیه داریم، نتیجه تقدیم و ترجیح اونها اینه: اولا استطاع مقدم می شود بر براعت، براعت مقدم می شود بر احتیاط. این استطاع یادمون باشه، ما اگر در جای احتیاط می خواهیم داشته باشیم، براعت مقدمه بر احتیاطه. چرا براعت مقدم می شه؟ چی؟ خب احتیاط میگفت چی؟ احتیاط طبق مبنای شهید صدر، طبق مبنای شهید صدر بنابر قاعده حق و طاعت، باید من بتونم حق و عبودیت و مولا رو ادا کرده باشم. مصطفی میفرمایند که براءت اگر یک براءت شرعی باشه، قطعاً براءت شرعی یک مؤمنی هست و به من کمک میکنه که از اون احتیاط و حق و طاعه دست بردارم، چون که اون مبنای حق و طاعه مشروط بود به عدم ترخیص از طرف شارع. خب براءت شرعی یک ترخیصی هستش دیگه، این ترخیص طبیعتاً مقدم میشه. دلیل مقدم شدنش هم همون ورود هست، ورود وارد می شود، چون این میاد برای ما در حقیقت موضوع احتیاط رو چکا می کنه؟ از بین می بره. موضوع احتیاط یا همون حق و طاعه عدم ترخیص از طرف شارع بود، اما برای وقتی میگه من دارم ترخیص از طرف پیغمبر اکرم فرمودم رو به همون مدی مالا یلمون دیگه، خب این ترخیص شرعی موضوع احتیاط رو وقتی زد ورود پیدا می کنه بهش. استثاب هم مقدم میشه بر براءت،
به دلیل چی؟ به دلیل حکومت. استصحاب هم مقدم میشه بر براءت. چرا مقدم میشه؟ به دلیل اینکه استصحاب میگه شما درسته که شک داری، ولی خودت رو، شک خودت رو نازل منزله علم قرار بده، نازل منزله عدم شک قرار بده. وقتی خودت رو من نازل منزله علم و یقین قرار دادی، طبیعتاً یک نظارتی پیدا میکنه به ادله براءت.
دوم، التعارض بین الاصول العملیه، تعارضی که بین خود اصول عملیه قرار اتفاق میفته. کدوم اینها مقدمه؟ تتقدمه یا تقدرشید منظور اینجوری باید بخونم، تتقدمو بعض الاصول علا بعض حل آخر، مقدم میشوند بعضی از اصول عملیه بر دیگران و دیگری ها حسب اختلاف المورد و کتالی. به این ترتیب اینها بر هم میتونن مقدم شد. اولا دلیل البراءت شرعیه واردون علا اصالت الاشتغال. براءت شرعی اگر داشته باشین، نه براءت عقلی ها، اگر خاطرتون باشه ایشون در مسئله قاعده اولیه قائل به احتیاج شدن دیگه، فهمیدن که عقل ما باشه میره بر اساس مبنای حق و طاعه قائل به لزوم احتیاط و اشتغال میشه. اون تا از نگاه شرعی و قاعده ثانویه فرمودن که مقتضای براءت شرعی رو ما میپذیریم. دلیل براءت شرعی مثل حدیث رفع کنارش بنویسید، دلیل براءت شرعی چیزی مثل حدیث رفع بود دیگه، ما کنا معذرین حتی نبعث رسولا بود، چیزهای از این قبیل. واردون علا اصالت الاشتغال مقدم میشه بر اصل احتیاط و اشتغال. بناهن علا مسلک حق طاعه، اگه من شهید صد دارم بر اساس حق و طاعه میگم که باید احتیاط کنم، ادله براءت شرعی این سهل زرف میان ورود پیدا میکنن. لأن حکم العقل علا ما تقدم، چون که حکم عقل و همون مسلک حق و طاعه، حکم العقل که نشون میدید همون حق و طاعه طبق نظر شهید صد، من شهید صد اگر میگم عقل به من میگه باید احتیاط کنم، معلقون علا عدم ورود ترخیص شرعی، به خلاف خود من شهید صد پذیرفتم که عقل من میگه اگر شارع اجازه خلاف نداد تو باید احتیاط کنی. این علامه تقدم که نوشت می‌نویسید صفحه 240. تو صفحه 240 حتما نگاه بکنید، خود شهیستاد اونجا همین رو فرمودن که عقل میگه من باید رعایت حق عبودیت مولا رو داشته باشم اگر او خودش اجازه خلاف نداده باشد. خب ادله براءت شرعی، خود رسول خدا دارن اجازه مخالفت میدن، الناسیسات ما لا یعلمون و روایتی از این قبیل، طبیعتاً ورود پیدا میکنه چون موضوع حق و طاعه و اشتغال و احتیاط را میپکنه. دوم، کدوم اصل دیگه میتونه اینجا میاد مطرح بشه؟ استصحاب هست. الاستصحاب مقدمون علی البراءه، استصحاب هم قوی تر از هر دو مقدم میشه بر براءت. اندشت ما اه ما، کجا هستش که هم بشه استصحاب کرد هم بشه براءت؟ خیلی زیاد در بسیاری از مسائل براءت یه چی میگه، استصحاب یه چی دیگه میگه. یه مثال ساده شو میگن، کما اذا نقتل حائض، هنگامی که زن حائض پاک شده باشه. نقت معنای پاک شدن هست که صیغه چهارش هست، علت نقته باید بخونیم و نقته نه، نقتل حائض. اذا نقت هنگامی که پاک شده باشد زن حائض، قبلا تغتسل، قبل از اینکه غسل کند. اینجا هم براءت جاری هست هم استصحاب. براءت به او میگه که شما تکلیفی نداری و امکان نزدیکی برات هست، حرمت نداره. استصحاب میاد میگه که همون حرمتی که در دوران عادت داشت و نزدیکی حرام بود، همچنان هم تا وقتی غسل نکرده باشی باید استصحاب کنی اون حرمت رو. فإن الاستصحاب یقتضی بقاء حرمت المقاربه، استصحاب میاد میگه همون حرمتی که در ایام عادت بود همچنان ادامه دارد، ول براءت تقتضی الجواز. براءت میگه بی خیال، اینجا حرمتی وجود ندارد، اینجا استصحاب میاد مقدم میشه. چرا استصحاب مقدمه بر براءت میشه؟ کلا این مثال هست، در بسیار موارد شما نگاه بکنید استصحاب و براءت با هم قابل جریان هستن، اما همیشه استصحاب مقدمه. چرا؟ لوجهین، وجه تقدیم استصحاب یکیش حکومته. فإن البراءة قد أخذ في موضوعها عدم العلم بالحرمة، درسته؟ براءت میاد به ما میگه که شما در جایی که علم نداری، شک و جهل داری، بتونی براءت جاری کنی؟
و دلیل الاستصحاب یدل علی ابقاء الیقین. دلیل الاستصحاب داره میگه که نه، همچنان تو یقین سابقت را بکش بیار. و ان المکلف حالت الشک قد اعتبره الشارع متیقنا به بقاء الحرمه. شارع اومده تو شاک را نازل منزله چی قرار داده؟ نازل منزله یقین قرار داده. زیر اعتبره خط بکشید، اعتبره الشارع، شارع اومده تو رو معتبر داده، معتبر کرده، نازل منزله آدم متیقن قرار داده. به خلاف البراءت، تو براءت اینجور نیست. براءت نمیده تو رو نازل منزله چیزی کنه. در براءت فقط موضوعی داشتیم که عبارت بود از عدم علم. در استصحاب ما میبینیم که اومده تو رو نازل منزله علم قرار داده. چون این تنزیل درش وجود داره، اسمش رو گذاشتن حکومت استصحاب بر براءت. فانها لا تدل، یعنی ادله براءت لا تدل بلسانها علی اعتبار المکلف متیقنا به عدم الحرمه. نگفته که شما یقین به عدم حرمت داری، گفته نه. مثلا رفعن امتی مالا یعلمون، وقتی چیزی رو نمیدانی تکلیفی نداره. اما استصحاب میاد میگه خودت رو نازل منزله دانستن قرار بده، پس استصحاب باید مقدم بشه. بلکه دلو علی تعمیل لاحسر، ادله براءت فقط به ما امنیتی میده، بیشتر نیست. اما استصحاب میاد ما رو نازل منزله علم قرار میده، پس باید مقدم بشه. از ثانی وجه دیگری که میتونه برای مقدم شدن استصحاب بر براءت باشه اینه که ان دلیل الاستصحاب از هر و عرفن ظهور بیشتری داره. این دلیل دوم حالا خیلی شاید فنی مثل بحث حکومت نباشه، اما میگن ما اگر با ما باشیم و ادله استصحاب برات میبینیم ظهور استصحاب بیشتره. فیف شمول لمادت الاجتماع، ماده اجتماع یعنی در جایی که هم براءت میشه جاری بشه هم استصحاب، یه مقدار ظهور استصحاب قوی تره. من دلیل البراءه، من دلیل متعلق است به ازهرا، علامت میزنید یا یادداشت کنید، من دلیل متعلق به ازهره، یعنی ان دلیل الاستصحاب ازهر و عرفن من دلیل البراءه، ظهور بیشتری دارد از نظر عرف. از دلیل استصحاب ظهور بیشتری دارد. لشتمال بعض روایاتهی علا کلمت ابدن، ما وقتی نگاه میکنیم روایاتی که استصحاب رو داشت برای ما بیان میکرد، فرمود لا تنقذل یقینه مثلا ابدن به شک، هیچگاه یقین خودت رو به وسیله شک نقض نکن، یه مقدار حالت ابدیت و قوت بیشتری بهش میداد. از دال علت تعبیر جنبه ابدی بودن درش وجود داشت. دیگه چی در این قسمت جا مونده که بگیم؟ تقدم اصل سببی بر مسببی از دیگه، به صورت مطلق هر وقت اصل سببی پیدا شد بر اصل مسببی مقدم میشه. این هم دلایلش رو همین جلسه قبل خوندیم دیگه. الاستصحاب و سببی مقدمان علی المسببی، دلیل مقدم شدنش هم خوندیم. اعمال الحکومه کما بنا علی ذلک الشیخ الاعظم مشهور و شیخ انصاری فرمودن دلیل مقدم شدنش مسئله حکومت هست. اول البچه لدی اشرنا وقت تقدم ذلک فی مبحث الاستصحاب، کنارش بنویسید همین صفحه 298 کتابمون خوندیم که بهش اشاره کرده بودیم در پایان بحث استصحاب. اینم از تقدیم اصول بر هم. آخرین بحثی هم که میمونه تقدیم ادله و امارات بر اصول عملیه است. این که چند بار مثالش هم گفتیم، یادتون هست؟ امارات در اصول عملیه گفتیم چی میشود؟ امارات ورود دارن بر اصول عملیه به دلیل همون بحث بود. چندین بارم مثالش رو گفتیم. وقتی اماره میاد میگه که شما در این زمینه خبر واحد برای شما علم ایجاد میکنه یا فواید علمی برای شما داره، خودت رو نازل منزله علم بدان، طبیعتاً اصول عملیه که موضوعشون شک مکلف هست دیگه موضوعی نخواهم داشت. پس میشه همون بحث ورود. از ثالث التعارض بین الادلة المحرزة والاصول العملية، اذا كان الدليل المحرز قطعيا، اگر بحث قطع باشه که ما حالا بحث قطع رو اصلا کاری باش نداریم، فلا اشکال فی تقدمی على الاصل العملي المخالف له بنقطة الورود. اگر دلیل ما قطع بود که اگه یادتون باشه همون اول کار قطع رو کلا گذاشتیم کنار، گفتیم ما که هیچ کس نمیتونه با قطع تعارضی داشته باشه، فان الاصل مقومون به شک، اصل اصلا داره در مورد شک بحث میکنه و دلیل قطعی ما رو به قطع رسونده و هوه ینفی حقیقت، این که اصلا کلن از بحث ما خارجه. اما اذا لم يكن قطعی یعن، اما اگر این اما ادله ما قطعی نبود، ظنی بود، مثل امارات و امارات همشون ظنی هستن که خبر استقه فهوه متقدمون جزمن عیدن، اینا را هم ما مقدمه بر اصول عملیه میدونیم. ولیکن ما هی نکته الفنیه لذاله، دلیل اصولی فنی که میگن یعنی همون اصولی، دلیل اصولی برای مقدم شدن این ادله امارات در ادله اصول عملیه چیه؟ بعد ما کان شک الذی هو موضوع الاصل لا یزول حقیقتا به، بعد از اینکه ما نگاه میکنیم میبینیم موضوع اصول عملیه چیه؟ شک. شک آیا واقعا با امارات از بین میره؟ نه، شک واقعا از بین نمیره. اولیس المناسب و تعارض هما او تساقط هما، تعارض در ببخشید، تعارض در که خبر لیس باشه، اولیس المناسب و تعارض هما و تساقط هما، آیا مناسب نبود که این دوتا با هم تعارض تساقط داشته باشن؟ میگم نه. و فی هذا المجال نذکر وجهین للتقدیم، در این مسئله دو جهت برای مقدم شدن ادله امارات در اصول عملیه مطرح هست. یکی به همون وقت ورود هست که تالا چند بار گفتیم، به بیان ان دلیل الاصل ادله اصول عملیه و این اخذ فی موضوعهی عدم العلم، گفتن علم نداشته باش این و این رو برای این گفتن که یکی نه، که آقا امارات که برای ما علم ایجاد نمی کنن، میگن درسته اگرچه گفتن موضوع از اصول عملیه عدم علم هست، الا ان المقصودمه عدم الحجه علی الحکم شرعی الواقعی، یعنی منظورشون از موضوع اصول عملیه عدم حجت بوده، گفتن هر جا شما حجت ندارید بیا سراغ اصول عملیه، سوا اون کان قطعیان ام امارتان، فرق نمیکنه که اون حجت شما کانه میخوره به اون حجت، فرق نمیکنه که اون حجتی که میخواید داشته باشید یا نداشته باشید قطع باشه یا اماره باشه، اگر حجت نداشتید بیا سراغ اصول عملیه. خب ول علم ذکره که مثال الحجت، موضوع اصول عملیه که عدم علم هست، علم یک مثالیست برای حجت شرعی، مهم حجت شرعی. خب آیا امارات برای ما حجت شرعی ایجاد نمیکنن؟ چرا؟ خب پس ورود پیدا میکنن دیگه. و حیث ان الامارت حجتون به دلیله ها، وقتی ما میبینیم که امارات حجت شدن به واسطه ادله شون، چی بود؟ همون آیات و روایات خبر واحد و سایر اینها، اونا حجت شدن به وسیله و ادله، فتکون نافیتن لموضوع دلیل الاصل حقیقتن، پس امارات ادله حجیت امارات نفی کننده موضوع دلیل اصول عملیه حقیقتاً، حقیقتاً میاد اون شک و عدم علمی که در اصول عملیه موضوع شده بود از بین میبرد و واردتاً علیه، بنابراین وارد میشود ادله حجیت امارات بر ادله حجیت اصول عملیه. این یک وقت بچه دیگه هم بعضی ها گفتن تقدیم امارات در اصول رو به صورت حکومت در نظر بگیریم. خب طبیعتاً حکومت با توجه به توضیحاتی که خوندیم کیا هست؟ وقتی که شارع بیاد یه چیزی رو نازل منزله کرده باشه، ما رو شارع اگه نازل منزله و با نظارت انجام بده، خب اینا میگیم به نحوه حکومت ممکنه باشه. بعضی ها این رو به صورت حکومت توضیح دادن. به بیان ان دلیل الاصل قد اخذ فی موضوعه عدم العلم، بعضی ها در این زمینه پافشاری میکنن، میگن نه، اصول عملیه فقط و فقط جاییست که شما علم نداشته باشی و امارات که برای شما علم آور نیست، فقط شما رو نازل منزله علم میکنه. حالا که نازل منزله و تنزیل شد، بحثتون میره توی بادی حکومت. و دلیل و حجیت الاماره بناءً علی مسلک جعل العلمیه، جعل علمیه جعل یعنی نیست که این ادله امارات میاد علمیتی رو ایجاد میکنه، نه علم ایجاد کنه، برای ما علم نمی آفرینه، ویژگی علمیت رو برای خبر واحد قرار میده. توی بعضی از کتاب‌های مفصل بحث میکنن بین علم و علمی، میگن علم واقعی که نیست امارات، ویژگی علمی دارد، ویژگی اطمینان بخش دارد، همین برای ما کافی هست. روی این حساب میفرمان مسلک جعل العلمیه، مسلک جعل العلمیه یکی از توضیحات مفصلش
اون رو باید توی مباحث امارات یا تصویر فرمان که و دلیل و حجیت الاماره آیات و روایات که اومدن امارات حجت کردن بناهن علا مسلک جعل علمیه که ما بگیم اینها برای ما علم نیستن بلکه علمی هستن یجعلها علمن تعبدن میان و فقط امارات را به صورت علم تعبدی برای ما علم قرار میدن. البته توی همین چاپ‌های جدید کتاب خود آیت الله ایروانی این جمله رو عوض کردن، فرمودن یونزلها منزلت العلم شرعا، به جای این جمله اینجوری نوشتن که فرقی هم البته نداره. یجعلها علما رو خودشون عوض کردن، زیرش نوشتن یونزلها منزلت العلم شرعا. این ادله میان میگن که شما خبر واحد را نازل منزله علم بدان، وقتی تنزیل و نازل منزله شد بحث میره در وادی حکومت فیرتف و موضوع الاصله تعبدن. با تعبد به این ادله حجیت امارات ما خودمون رو نازل منزله علم حساب میکنیم و هو معنی حکومت دیگه. این میشه همون وادیه بحث حکومت، هر جا که مسئله تعبد و تنزیل بیاد پای حکومت وارد میشه. بسیار خوب، قد تم بحمده تعالی و منه الاسلوب الثانی للحقیقت الثانیه جوار مولا الکونین امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة و السلام و تلای روانی خودشون نجف تشریف دارن، خدمتشون هم رفتم و شخصیت بسیار ارزشمند و بزرگواری هستن. درسشون هم توی همون یکی از حجره های اطراف حرم امیر المؤمنین علی علیه السلام برگزار میشه به حصولشون و انشاءالله بتونیم در دنیا و آخرت از پیروان واقعی اهل بیت باشیم. مباحث اصولی بالاخره چیزهایی که خونده شد امیدواریم خدا از اون بپذیره و زمینه باشه برای تأثیر گذاشتن این مسائل در زندگی خودمون، اخلاقمون، معنویتمون و همه این حرفها. حفظیات و مسائل ظاهری بود که به هر حال هر آدم خوش فکر و خوش ذهنی میتونه اینا رو حفظ کنه، اما اون چیزی که دین ما از ما میخواد ایمان هست و عمل صالح. نه ایمان ربطی به این درس ها داره نه عمل صالح در نتیجه این درس ها مستقیما رخ میده. زیاد هستن متاسفانه افرادی که حفظیاتشون فراوانه ولی متاسفانه این حفظیات نه منجر به ایمان قلبی میشه و نه مؤثر در عمل ظاهری و خسر دنیا و الاخره آدم میشه. باید از خدا متعال بخواییم که فقط این چیزهایی که خوندیم زمینه‌ای باشه و کمک کنه برای عملمون و فهم بیشترمون، توفیق داشته باشیم به برکت اهل بیت علیهم السلام، غیر نبی و نقل و عمل و سایر وظایفمون رو. کمخواستی هایی هم که در این ترم و سایر موارد بود ببخشید و انشاءالله که شما هم موفق و معید باشید. خواهش میکنم.